أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. فصل في أن حقيقة الوجود لا سبب لها بوجه من الوجود. إني لأظنك ممن يتفتن مما تلوناه عليه بأن الوجود لا يمكن تعريف حقيقته من حيثية من كثرة عينية خارجية أو ذهنية فعلية أو عقلية تحليلية. ألست إذا نظرت إلى ما يتعلق جوهر الذات من جوهر علمه وجدت الذات في سنخها وجوهرها وجوهرها مفتاحة إليهما، وإن لم يكن على أنها الأثر الصادر منهما بل على أن حقيقتها في أنها بيديه متعلقة القرام بهما. فهل جوهر الذات بعينه هو جوهر ذينك الجوهرين سواء كان بحسب خصوص الخارج أو الذين أو الواقع المخلوق؟ فصل هفتم، بحث در بی‌نیازی هستی از علت است. فرمود بی ان حقیقت الوجود لا سبب لها، حقیقت وجود این هستی، واقعیت هستی، سببی برای او نیست. که این بحث منجر می شود به این که حقیقت وجود عینی ازلی، حقیقت وجود عینی ابدی است. حقیقت وجود عینی قائم به ذات است، غیر متناهی است. فی ان حقیقت الوجود لا سبب له، خود وجود، حقیقت و واقعیت هستی، حقیقت هستی لا سبب له به وجه من الوجود، به هیچ عنوانی، به هیچ وجهی سببی برای او نیست، نه سبب خارجی، نه سبب ذهنی، نه سبب عقلی، به هیچ نحوی از آنها سبب برای او نیست. که گاهی تعبیر می شود به علت، گاهی تعبیر می شود به سبب. او مسبب الاسباب است، سببی برای او نیست. او علت العلل است، علتی برای او نیست. هیچ نوع نیازی برای او به علت نیست، بلکه مطلق نیاز از او منتفی است.
حقیقت هستی،
متن باقی، متن واقع اون چیزی همه هستی ها از اوست، متن واقع حقیقت هستی، اون چی که هست همه از اوست، همون حقیقت غیر متناهی، همون حقیقتی که قائم به ذات است و قیام همه به اوست، که از او تعبیر میکنیم به القیوم، حقیقت که انه حقیقت بگید خود وجود، خود هستی. ایشون ابتدا می فرمان به این که اینی لعظن، که حالا این مقدار حسن زن را به ما دارن، اونم به صورت عنوان زن به ما، که ممن یتفتن و مما تلونا و علیک، در اصول گذشته این مباحثی که برای شما روشن شد، این مقدار رو ما گمان میکنم که متفتن باشید، تفتن داشته باشید، آگاهی داشته باشید، پیدا کرده باشید، به اینکه به ان الوجود لا یمکن تعلیف و حقیقتی من حیثیه، ممکن نیست، راه ندارد وجود تعلیف شده باشد، مؤلف باشد حقیقت وجود از من حیثیه، از چی تعلیف شده باشد؟ من کثرت عینیت خارجیه، مثلا از اجزای خارجی مثل ماده و صورت، یا تعلیف شده باشد او ذهنیت فعلیه، تعلیف شده باشد از اجزای ذهنی مثل جنس و فرس، یا تعلیف شده باشد از اجزای عقلی تحلیلی او عقلیت تحلیلیه، مثلا میگیم کل ممکنین زوج ترکیبیون، که این میشه عقلیت تحلیلیه، این کل ممکن زوج ترکیبی، ترکیبشون تحلیلی عقلی، یا میگیم مثلا نو مؤلف از جنس و فصل است، اینجور ترکیب ها و تعلیف ها. بفرماد که از این مباحثی که تا حالا خوندیم این مقدار گمان میکنیم که برای شما روشن شده باشد که وجود ممکن نیست که تعلیف شده باشد از اینجور تعلیف ها دارای این اجزا باشد. الست اذا نظرت الى ما يتعلق جوهر الذات منه و من غيره، خب این رو که میدونیم وقتی ما به یک شیئی، به یک چیز تعلیف شده ای نگاه بکنیم، اذا نظرت الى ما، به چیزی که یتعلف جوهر الذات منه و من غیره، اون ما که تعلیف شده باشد از جوهر ذات خودش و یک چیز دیگری تعلیف شده باشد، خب ما میبینیم که یعنی در یک چنین چیز تعلیفی وجدت ذات من سنخها، یعنی دو چیز در اینجاست، یکی این که اینی که با غیر تعلیف شده این باید همسنخ ذات رو بوده باشد، این ذات سنخیت نباشه تعلیف نمیشه، اینی که ذاتش تعلیف شده با غیر، این ذات باید با اون غیر سنخیت داشته باشد، نمیشود مرکب از جنس و سنخ اجزایش نباشد. اون شیء تعلیف شده حتما باید هم سنخ اجزایش بوده باشه. این یکی وجدت الذات، اون ذات تعلیف شده فی سنخ ها اون اجزاش. و دیگر این که و جوهره ها مفتاقتن الیه ما، جوهر این شیء تعلیف شده نیازمند به اون اجزاست، چون هر مرکبی محتاج اجزا، این اجزا هستند که مقوم این مرکبند، مرکب نیازمند به اون هاست. پس هم مرکب باید هم سنخ اجزایش باشه و هم محتاج اوست. این دو طرق ما در هر شیء تعلیف شده میبینیم. الست اذا نظرت الى ما يتعلق جوهر الذات منه و من غیره وجدت الذات فی سنخها و جوهرها مفتاقتا الیه ما. و ان لم یکن الا انها اون ذات الاثر صادر منها، بله ممکنه اون ذات صادر نشده باشد از اون اجزا، بل علا ان حقیقتها، حقیقت اون ذات فی انها، خود ذات معلق فی انها یعنی متعلقت القوام بهما به اون اجزا، بل جوهر ذات که باید از سنخ اونها بوده باشد، بل جوهر و ذات به عینه‌ای هو جوهر و زینک الجوهرین، میگم سنخی هم نباشه که اصلا تعریف نمیشه، فرقی نمی کنه سوا اون کانه و حتی به خصوص خارج بخواد باشه، حالا اجزای تعلیفی خارجی باشن یا ذهنی باشن یا تعلیلی عقلی باشن، از این جهت فرقی نمی کنه. در هر جایی که ترکیب بوده باشه، اجزایی بوده باشه، این سنخیت هم در اونجا هست. خب الان این یه مطلب کلی در هر موجود تعلیف شده ای، در هر مرکبی این یک قاعده کلی است که شما قبول دارید میبینید این هست. حالا این بریم در معنی ما، در بحث ما، در این جایی که الان داریم در برای حقیقت وجود بحث میکنیم. فاذا فرض لحقیقت الوجود من حیث هو، من حیث هویه مبادی جوهریه، حالا اگر فرض کنیم برای حقیقت وجود مبادی جوهری باشه، یعنی اجزایی باشه که این حقیقت وجود از اون مبادی جوهری ترکیب شده باشه، از اون تعلیق شده باشه. فاذا فرض لحقیقت الوجود من حیثیه مبادی جوهریه که قد تلف اون حقیقت وجود منها از اون مبادی جوهری، جوهر و ذاتی، خب فکل واحد من تلک المقدمات او بعضها، حالا تعلیل میکنیم اون مقدمات او، اون اجزای او، اون مبادی جوهری او، فکل واحد من تلک المقدمات، همشون یا بعضشون بالاخره، اما ان یکون محض حقیقت الوجود، اونی که حقیقت وجود از او تعلیف شده، اون اجزا کلشون یا بعضشون، اما ان یکون محض حقیقت الوجودن، یعنی خود حقیقت وجودن، پس بنابراین فعل وجود و قد حصل به ذالک المبدا قبل نفسه دیگه، یعنی وجود فرض معلوم حقیقت وجود دیگه، میگیم این وجود تعلیف شده از اجزایی که اون اجزای وجود خود محض وجودن، پس این وجود قبل از وجود وجود یافته. و اما ان یکون او واحد منها، عبارت هم جوری خوندیم، و اما ان یکون او واحد منها امرا غیر الوجود، یا اینکه اون اجزایی که وجود از اون تعلیف شده اونها غیر وجود باشن. خب غیر وجود الان چون بحث وجود مطلقه در مقابل عدم دیگه، عدم من، وجود تعلیف شده از اجزایی که این اجزا یا بعض این اجزا هستن غیر وجود. فهل المفروض حقیقت الوجود، اگه فرض ما حقیقت وجود نی، فهل المفروض حقیقت الوجود الا الذی، این الا معنای غیره، یعنی غیر الذی، فهل المفروض حقیقت الوجود الا الذی غیر الذی هو ما وراء ذلک الامر الذی هو غیر الوجود. خب این حقیقت وجودی که غیر وجود شده وجود ساز، غیر وجود شده اجزای تعریف کننده حقیقت وجود. فلذی، اون وجودی که فرض مجموع تلک الامور عاد الى انه بعضها او خارجان انها، اون وجودی که فرض شده مجموع این امور که برمیگرده به الا انه وجود، بعضها او خارجون انها، و ایذن یلزم ان یکون غیر الوجود متقدما علی الوجود بالوجود. فرض دوم که الان داریم این که لازم میاد بوده باشه غیر وجود متقدم بر وجود بالوجود. این بالوجود برای چی؟ برای که وجود ساز دیگه، اون غیر وجود مقدم است بر وجود، غیر وجودی که وجود سازه است. و هو فطری الاستحاله قطعی الفساد، غیر وجود است و چون وجود آفرین است پس باید گفت بالوجود بر او تقدم دارد. خب این میشه فطری الاستحاله، چون جمع بین حضات شده دیگه.
باز رجوع بردید اینکه صاحب شما چی که خارج هست وجود و وجود اصالت داره و ممشن اثره، باز نیاز دارید که استدلالات خود میچکن برای اثبات این مطلب هست از خود تعلیل مفهوم اصالت وجود به این معنا برسید که انه حقیقت وجود لاست و بلا
بود. اصلا این جای اصالت وجود نیست، یعنی بس ورا و مفوق اصالت و اعتباریت وجود هست، مثل حقیقت وجود هست. نه، اصالت وجود رو اون در یک مسئله خاصی که خب اینی که در خارج تحقق دارد، وقتی ما این کسرات را میبینیم این کسرات وجودشون اصل است در تحقق ماهیتشون، اما الان حرف در کسرات نیست، موجودات متکثره نیست، بس در حقیقت هستی. لذا ایشون هم ابتدا این زن رو به ما داشتن که از بحث های گذشته معلوم شد معذالت این را هم ایشون فرمود نیل از اون رو که ممایت فتن و ممایت فلونا و علیک به ان الوجود لا يمكن تعلیف و حقیقت من حیثیه. اگر هم بحثای پیش خم نباشه که هر دیگه کل فلسفه توی یه صفحه پیاده میشه بگیم، کل حرف توی یه صفحه پیاده میشه و خودشون رو شواهد روحی در همه این کار رو کردن. ولی خب اینها هم این مباحث هست، یعنی افرادی اشخاصی این مشکلات را دارن که بالاخره باید از این راه حالا. ولی اگر ما واقعا بتونیم در مقام تصور حقیقت وجود را درست تصور بکنیم، اصلا این حرف ها آدم میبینید یه خورده که نه بیشتر همچین استیحاش داره که این حالا این حرف ها این چی، خب حرف رو چیه، بس را چجور داریم بیاده میکنیم. حقیقت وجود حقیقت وجود بسیط است، حقیقت وجود نیازی به علت نداره، منطقه در مقام تحلیل، در مقام بحث، در مقام ورزش دادن فکری اینا. و ایزن کان حصول و حقیقت الوجود لتلک المقبمات اقدم من حصولها لما یتقوم بها ای الوجود. و همینطور اگر بخواد این از مقدمات غیر وجودی تشکیل شده باشه، کان حصول و حقیقت الوجود که الان ما فرض ما بر این است که حقیقت وجود به وسیله اون جزئیات و اون اجزا حاصل می شود، کان حصول و حقیقت وجودی که فرض ما در تعلیفی اوست لتلک المقبمات که اجزای او هستند، خب این اقدم من حصولها لما یتقوم بها ای الوجود، فیلزم حصول الشیء قبل نفسهی فدار الوجود الان نفسی را به ممتنه. پس باید به وجود، اون به وجود تحقق داشته باشد، ثم تقدم داشته باشد بر اونی که باید او را ایجاد کنند و اونم وجوده. اینها باید به وجود تقدم داشته باشد بر وجودی که میخواهد وجود را بیافریند. خب تقدم میشه بر نفس است. این تعبیری دارم ایشون هم گاهی، ولی مثل مثلا صاحب کفایی وقتی مباحث خیلی روشنه ایشون یک جمله فراوان داره، کمالای اخفا. این کمالای اخفای برای صاحب کفایی دیگه در بر مسئله است، اونجایی که مسئله خیلی روشنه بقول بعد از آقای دیگه ایشون اصفانی هم شون حق معلومه دیگه، کمال های اخبار این مثل نشید، کمال های اخبار. حالا این هم اینجا کمال های اخبارشون هست. خب فیضاً بنابراین حقیقت الوجود یستحیل ان یجتمع ذاته من اجزاء متباینت فی الوجود کل مادت و صورت او ینحل الى اشیاء متحدت الحقیقت و الوجود. پس بنابراین حقیقت وجود محال است که یجتمع ذاته و ذات حقیقت وجود مجتمع باشد از اجزایی که من اجزاء متباینت فی الوجود که تباین به هم دارن، مثل چی؟ کلمادت و صوره یا اون اجزا، این که این شده وجود اجزای خارجی یا اجزای ذهنی او ینحل الى اشیاء که اینا متحدت الحقیقت و الوجود هست. این وجود یعنی همون حقیقت. خیلی پس محال است اینجور که حقیقت وجود بخواد مجتمع از این همش. خلاصه و بالجملته یمتن او ان یتصور تحلیل و حقیقتهی الى شیئن و شیئن به وجه من الوجود. ممتنه است این که ما بخوایم تصور بکنیم حلیت صبر تحلیل و حقیقت وجود را الى شیئن و شیئن، یعنی دارای اجزا باشه، تعلیف ها معلق بوده باشه، به وجه من الوجود. این به وجه من الوجود دیگه همون انهای گوناگون کیفه و صرف الحقیقه لا یتکرر و لا یتسنا به حسبها اصلا لا عینن و لا ذهنن و لا مطلقا. خب حرف رو چیه شما دیگه؟ حالا ما آوردیم تحلیل کردیم اجزای این گروه این حرفا رو، اما چگونه ممکنه اونی که صرف الحقیقت هست. این صرف الحقیقه یعنی وجود مطلق، وجود مطلق و صرف الحقیقه ای که لا یتکرر، دوم نداره، ولایت سنا به حسبها اصلا، اون صرف الوجود، اون حسی مد، اون صرف الوجودی که لا یتکرر ولایت سنا، اینی که اینجوریست. خب این لا یتکرر ولایت سنا، این لا عینن ولا ذهنن ولا مطلقا، یعنی به هر نحوی بود خود بوده باشه. و اذا قد علمت استحالت قبلیت غیر الوجود على الوجود بالوجود لا هلک ان الوجود من حیث هو متقرر به نفسه موجود به ذاته. خب وقتی برای شما معلوم شد که برای وجود قبلیتی نیست، هو الاول و الاخر، و از قد علمت استحالت قبلیت غیر الوجود که او اول اول است و او اول آخر است، علل وجود بل وجود که بخواد وجود بده، لا لک ای زهر لک ان الوجود من حیث هو، که این چنین نیست، تقررش به نفس است، موجودیتش به ذات است. فهوه تقرر و نفسی و وجود و ذاتی خودش، فلا یتعلق به شیء اصلا به حسب ذاتی، به حسب ذاتش هیچ تعلقی به چیزی ندارد. فلا یتعلق به شیء اصلا به حسب ذات، ولی بل به حسب تعیناته العارضته و تصوراته اللاحقته له، تعلقی به حسب ذات به چیزی نداره، اگرچه به حسب تعیناتی که بر او عارض می شود و تصوراتی که لاحق بر او می شود، بله خب مطابق علم عناییش که وجود یدبر السماء الى الارض ثم يعرج اليه، علم عنایی هست، این تعینات، این ظهورات او، این تطورات او، این اسمای او، بله اینها تعلق دارند، اما به حسب ذاتش اصلا، بل به حسب تعیناته العارضه. حالا این العارضه رو در اون کی بود؟ دیروز یا پریروز چند نقطه رو عرض کردیم. این نقطه اونجا عرض شد که این معنای عارض در اینجا، اونجوری که میگیم وجود عارض بر ماهیت میشود یا دیگر از موارد عروض، این که اونجور نیست. اینجا که می فرمان تعینات که العارض است، اون حقیقت وجود را، منظور از این عارض قیام صدوری به او دارن، نه قیام عروضی. اینا قیام صدوری منظورشون هست که در این کتاب روشن می شود.
فهم به ما عارض ذات وجودی اشاره به همین،
بله که در اون نقطه مرد شد فریروز چند نقطه ای رو خدمت آقایم عرض کردیم، یکی همین بود، من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مرآت وجودیم، قیام ما بود، وجود ما بود، نه اینکه بار بر رو هستیم، نه اونجوری که وجود میگیم در خارج در ذهن عارض بر ماهیت است، اونجا قیام عروضی است، اما در اینجا قیام صدوری است. نتیجتاً فل وجود من حیث و هوه وجود لا فائل له ینشأ منه ولا مادة تستحیل هیه الیه ولا موضوع یوجد هوه فیه ولا صورت یتلبس هوه بها ولا غایت یکون هوه لها بل هوه فاعل الفواعل و صورت الصور و غایت القایات اذ هوه الغایت الاخیره و الخیر المهد الذی ینتهی الیه جملة الحقائق و کافة المقیار فیتعاظم الوجود ان یتعلق بسبب اصل اذ قد انکشف انه لا سبب له اصل لا سبب به ولا سبب منه ولا سبب عنه ولا سبب فیه ولا سبب له و ستتلع على تفاصيل هذه المعاني ان شاء الله تعالى. خب وجود من حيث هو الوجود لا فاعل له، فاعلی برای او نیست، که لا فاعل له که ینشأ منه که بخواد از او نشأت بگیرد، از او پیدا بشود، برای وجود فاعلی نیست که وجود ینشأ منه از اون فاعل. و همینطور برای وجود ماده نیست، ولا مادت برای وجود که تستحیل و هیه اون ماده الیه به وجود، ولا موضوع برای وجود موضوعی نیست که یوجد و هوه اون وجود فیه در اون موضوع، همونطوری که میگیم اعراض در موضوع یافت میشوند. ولا صورت برای وجود که یتلبس هوه اون وجود به اون صورت، همونطوری که در ماده و صورت این حرف را میزنیم. ولا غایت برای وجود که یکون و هوه وجود لها برای اون غایت بوده باشد. البته غایت نداشتن، هر کجا قصد و غایت مطرح است در اسلام فاعل بالقصد است، چون غایتی خارج بر ذات او نیست. ولا غایت برای وجود که یکون و هوه لها وجود برای اون غایت باشه، بل هوه اون وجود فاعل الفواعل است، صورت الصور است، غایت الغایات است. اذ هوه اون وجود الغایت الاخیر است و خیر محضی است که ینتهی الیه جملت الحقایق و کافت المقیاد، که عرض کردیم یدبر السماء الی الارض ثم یعرج الیه، برگشت همه بود. بعد می فرماد فیتعاظم الوجود، وجود عظیمتر از آن است، بزرگتر از آن است، شریفتر از آن است که ان یتعلق به سبب اصلا، که اصلا تعلق بگیرد به سببی. ملاحظه می فرمایید در اینجا الان باید اعتراف کرد که زبان نداریم، بیان نداریم در تعریف وجود، در تشریح حقیقت وجود. اینا این که داریم میگیم قردم این فرمایشات که دارن اینا دیگه بیشتر از این دیگه نتونستم بگم. فیتعاظم الوجود فن ان یتعلق بسر، حقیقت وجود از این تر از این حرف است که بخواد تعلق به سبب بگیره. سبب چی؟ برای چی؟ حرف رو چیه؟ درباره چی داریم حرف میزنیم؟ اگر یک تصور درست از حقیقت وجود بشه دیگه حرفی نداریم بزنیم. چی میخواییم بگیم برای؟ فیتعاظم الوجود و ان یتعلق. منتها مشکل ما در بحث وجود اینه که ما انتظار داریم وجود رو بفهمیم. همون حرف آخر دیروزی، توقع داریم وجود رو بفهمیم. یعنی که بفهمیم یعنی مفهوم وجود رو تو ذهن که میفهمیم میگیم همین، و توقع داریم وجود را با همون اندازه مفهومش بفهمیم. همون چیزی که درباره مفهوم وجود در ذهن ماست ما همه حرف رو پیاده کنیم. حقیقت وجود، خود وجود که خارجی بودن عین اوست، اینی که خارجیت عین اوست، این که دیگه تو ذهن نمیاد، اینه که دیگه تو ذهن آورد. اونی که تو ذهن میاد که وجود نیست، اونی که وجود تو ذهن نمیاد، مفهوم وجود تو ذهن ما میاد. ما همینی که از مفهوم وجود تو ذهن ما آمده، تمام حرفای وجودی که تو ذهن ما نمیاد خواهم همونو پیاده بود خواهی نمیشه. اعتراف به این که وجود تو ذهن نمیاد، اگر خواستیم ما وجود رو بشناسیم باید به خدمت او برویم. این به خدمت او برویم یعنی چی؟ یعنی همون که دیروز گفتیم، معرفت شهود. معرفت شهودی و معرفت فکری که دیروز گفتیم فرقش اینه. در معرفت فکری مفهوم را استخدام میکنیم در خدمت خودمون، میاریم در ذهن خودمون. اما در معرفت شهودی نسبت به اون چیزی که اصلا به ذهن نمیاد ما باید برویم در خدمت او، ما باید حرکت بکنیم. در معرفت فکری میشینیم و او را میاریم در ذهنمون. در معرفت شهودی باید حرکت کنیم بریم در خدمت او. خب این حرکت کردن کار هر کسی نیست. انا ها اونا قاعده این رو از آدم بشینه و مفهوم بیدرده. اما این مقدار رو باید انصاف داشته باشیم که اونی که تو ذهنمون آوردیم این مفهوم است، این معرفت فکری است. اون حقیقت خارجی را با این قیاس نکن، این معرفت را به گردن اون نگذاریم. لازم فرمه دیگه درباره اون حقیقتی که مفهومی نیست بیا تو ذهن ما، اون حقیقت وجود، حرف هم که میخوام بزنیم دیگه همین حرفیست که رنگ مفهومی داره دیگه. بالاخره یه چیز باید در مقام تفهیم. فیتعاظم الوجود ان یتعلق به سبب اصلا از قد انکشف انه لا سبب له اصلا. این اصلا دیگه بیان نداریم. خب چطور؟ لا سبب بهی، این ناظر به سبب سوری. لا سبب بهی ولا سبب منه، این ناظر به سبب فاعلی. لا سبب من، اولی لا سبب بهی که به اون صورت، این لا سبب من و من از اون فاعل پاد باشه، ولا سبب انه یعنی سبب مادی، ولا سبب فیه یعنی موضوعی، سبب موضوعی. همه به او قائمن، او به چه قائم باشه راه نداره. لا سبب فیه، ولا سبب لهو که سبب قائز. پس این پنجتا شده اولی سبب سوری، بعد سبب فاعلی، بعد مادی، بعد موضوعی، بعد قائز. این که فرمو لا سبب لهو اصلا، یعنی هیچ یک از این سببهای پنجگانه در اون نیست. البته اینم باز فعلا الان در ابتدای کار است و ستتل و علا تفاصیل حاضر معانی انشاءالله تعالی که کتاب رو این موضوع است. مباحث دیگر مباحث های جنبی کتابه، اون که تو این کتاب یعنی مبنای حکمت متعالیه هست رو این حرف هست. اینا باید پیاده بشه، اینا باید ملکه بشه و اینا باید تکرار بشه و توقع هم نداشته باشیم که با یک بار گفتن و خوندن و شنیدن کار تمام شد. اینا باید ملکه بشه. الحمدلله.